أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین حکم از احکامی که محقق رضوان الله تعالی علیه برای نکاح منقطع ذکر کردن این بود که اگر جدایی بین زن و شوهر پدید آمد و آمیزه شد، عده دارد. حالا این جدایی یا به انقضای مده است، یا به بخشودن مده است، یا به علل و عوامل دیگر، اگر آمیزه شده باشد عده دارد. در عده نکاح منقطع چند قول بود و این اقوال متعدد در اثر نصوص متعدد بود. رایج‌ترینش این بود که عده عقد انقطاعی زن متعه دو حیض است. برخی ها گفتن یک حیض است. روایاتی که داشت دو حیض است بررسی شد، روایاتی که داشت یک حیض است اونا هم بررسی شد. مقتضای قاعده این است که اگر ما توانستیم عهد طائفتین را بر دیگری ترجیح بدیم که برابر اون عمل بکنیم، ظاهرا روایات حیضتین مقدمن، و اگر نتوانستیم عهد طائفتین را بر دیگری مقدم بداریم نوبت به اصل میرسد. اینا از سنخ اقل و اکثر نیستن که ما بگیم یک حیضش قدر متیقن است، حیض دومش مشکوک است، اصل عدم و زیاده است. اینا متباینانن، نه اقل و اکثر. زیرا اقل و اکثر جاییست که برای اقل نسبت به خودش حکم است، مازاد اونم حکم دارد. مثل این کسی شک دارد که دایا 10 دینار به دهگار است یا 12 دینار، اینا اقل و اکثر استقلالی است. این 10 دینار حکم خودش خود دارد، اون 2 دینار غیر از این 10 دینار هم حکم خاص خودش دارد. اگر 10 دینار را بدهد و 2 دینار را ندهد، به مقدار 10 دینار ذمه‌اش تبرئه شده است، نسبت به 2 دینارش مشکوکه. چون اقل و اکثر استقلالی است، جا برای نفی زیاده و اصالت عدم زیاده هم مثال ذلک هست. اما اینجا متباینان، نه اقل و اکثر. زیرا یک حیض به شرط لاست، دو حیض به شرط شیء است. این طور نیست که اگر کسی فتوای او دو حیض بود، این زن یک حیض را انجام داد، بخشی از وظیفه را انجام داده باشد، هیچی را انجام نداد. اگر کسی بنا شد 10 درهم بدهکار باشد، 5 درهم داد، واقعا به مقدار 5 درهم ذمه‌اش تبرئه شده است، 5 درهم دیگه مونده. چون کل واحد اینها حکم جداگانه‌ای دارد. اما حیضتان به شرط شیء است، حیضتون به شرط لاست. اینا متباینانند. چون متباینانند، راهی برای ترجیح احد و بر دیگری نیست. خب البتون اماره داریم دیگه. نه نمیتونیم، نمیتونیم، چون متباینانن. نظیر تسبیحات اربع نیست. تسبیحات اربع اگر چونچه به شرط لا و به شرط شی باشد، اونا متباینانن. اما اگر چونچه تسبیحتون در ذکر رکوع تسبیح لازم بود، این تسبیح گاهی در ضمن سفردی است، گاهی در ضمن یک فردی، تسبیح واجب است. یه فرد اکمل دارد، یه فرد کامل، هر کدام باشد کافی است. اگه کسی یکی را انجام داد، فرد اون مورد تکلیف را انجام داد. اما اینجا یک حیض به شرط لاست، دو حیض به شرط شیء است. اینا متباینانند. چون متباینانن، اگر اون کسی که فتواش این است که باید دو حیض عده نگه بدارد، اگر این زن یک حیض نگه داشت، نمی گفت که بعضی از تکلیف را انجام داد، اصلا تکلیف انجام نداد. خب پس اینا متباینانن، جا برای اجرای اصالت زیاده و امثال زارش نیست. اگر نتوانستیم اینها رو اقل و اکثر استقلال بدونیم که این که نیست و اینا متباینانن، پس اصلی که تعیین کننده احدهم باشه نداریم. جمع دلالی هم که نصیب ما نشد، مرجع میشه اصل موجود در مسئله. اصل موجود در مسئله استصحاب حرمت دیگه. این زن که قبلا در حواله اون مرد بود به عقد انقطاعی، حالا حتما باید عده نگه دارد تا بتواند دوباره با او ازدواج کند، یا دوباره به عقد دیگر دائما او انقطاعا با مرد دیگر ازدواج کند. این اگر بخواهد ازدواج کند الا بلابد باید عده نگه دارد. اگر دو حیض نگه داشت یقینا تبرئه است، اگر یک حیض نگه داشت استصحاب حرمت همچنان حاکمه دیگه. پس بنابراین اگر ما توانستیم در اثر بررسی روایات احدت طایفتین را بر طایفه دیگه مقدم بداریم فهو المرجع، اگر نتوانستیم جا برای اصل عدم زیاده نیست. اینا چون متباینان نه اقل و اکثر، اقل و اکثری که اقل و جا برای نفی اکثر است و اقل و اکثر استقلالی است نه ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی به تباین بر بگردد. پس جا برای نفی زیاده نیست. اصل موجود در مسئله هم استصحاب حرمت دیگه. استصحاب نه، ما اینجا دو طایفه هست هیچ نتوانست. ما استصحاب حکم عامی نداریم که الحکم او رو استصحاب بکنیم. که اون که یقینا منقطع شد به حرمت رسید، این زن منقطع شد حرمت جهت، الان الا و لابد باید عده نگه دارد. ما شک نداریم. اون اطلاقات ادله نکاح که در اینجا جاری نیست. نه، غرض اینه که ما یقین داریم این باید عده نگه دارد، این حرفی درش نیست. اما عدهش دو حیض است یا یک حیض، اینا متباینان نه اقل و اکثر. چون متباینان پس اصل عدم زیاده جاری نیست. تنها اصلی که در مسئله موجود است یقین داشتیم که باید عده نگه دارد، الان شک داریم استصحاب برات میکنیم. هیچ یعنی هیچ جای توهم اطلاقی اصلی چیزی نیست، چون همه اونا منقطع شده به فراق. فرض این است که این حکمن هست، موضوعی هم هست. قبلا این زن در حال عده بود، الان کماکان. قبلا ازدواج این زن با شوهر، چه شوهر قبلی چه شوهر بعدی، حرام بود، الان کماکان. بنابراین اگر ما توانستیم احدت طایفتین را بر دیگری مقدم بداریم که فاول مطلوب، اگر نتوانستیم اصل حاکم در مسئله حرمت است و این تأیید میکند مسئله حیزتن را، که محقق و صاحب جواهر رو این گونه از بزرگان فرموده. در تلیعه بحث که ما روایات رو میخوندیم، اگر نظر شریفتون باشد اون روایات تنزیل را میگفتیم، اگر دلیل نباشد تأیید میکند. این روایات تنزیل میبینید در بخشای فراوان ائمه علیهم السلام متعه را به منزله عمد دانستند، متمتع بها را به منزله عمد دانستند. مثلا در باب ارث گفتن هیه کل عمه، در باره طلاق گفتن هیه مثل العمه، در باره موارد دیگر که مثلا طلاق چیز نمیخواد، عدد نمیخواد، من الاربع نیست، فرمود من الامه. اونا تنزیلاتی بود که بفرمود زن متمتع بها مثل امه است، نه جز چهارتاست که بیش از چهارتا جایز نباشه، نه طلاق دارد، نه ارث دارد نه امثال ذلک، به منزلت الامه، به منزلت الامه. و روایت دیگری که در خصوص باب عده آمده است دارد به منزلت الامه. این یه اشکالی دارد که صاحب جواهر خیلی چسبیده به این اشکال، و اون اشکال این است که محور اصلی اون روایت تنزیل 45 روز بودن و امثال ذالک است. سخن از هیزتان و هیزتون نیست، سخن از زمان است. بعد فرمود متعه مثل اماس است. ایشون بفرمان به این که چون محفوفه به ما یسله و للغرینیت است، این تنزیل در محور عدد است نه در محور هیز. اشکال بدی نیست، اما ما به عنوان دلیل نمیخوام ازش استفاده کنیم، به عنوان تأیید احد و دلیل بر دلیل دیگر. شما این مجموعه را که بررسی میکنید در مسئله طلاق میگن متعه به منزله عمه است، در مسئله ارث میگن به منزله عمه است، در مسائل دیگر که نیاز به چیز نداشته باشد نفقه و امثال ذلک میگن به منزله عمه است، در متعه میگن به منزله عمه، عده منزله عمه است. اینا تأیید میکند به اینکه عمه عده او دو حیزه است، متعه هم عده او دو حیزه است. مطلب دیگران است که درست است این روایتی که دارد به مثل الاماء در باره 45 روز است، سخن از حیز و حیزتان نیست، سخن از 45 روز است. ولی این 45 روز به حیزتان نزدیکتر است تا به حیزتون واحده. اگر معیار یه حیزه باشد غالبا اینا یه هفته پاک میشن دیگر، کم اتفاق میافتد که حالا زن حیزش 10 روز باشد، معمولا یه هفته است. حکمم به طرف غالب متوجه است. بله، این روایت فقط کار دارد به عده، ولی عده دو قسم بود که اگر در سن من تهیز بود و تهیز بود، عدهش حیزتان و حیزتون و امثال ذلک است. اگر در سن من تهیز بود ولا تهیز، عدهش 45 روزه است. چون ناظر به حیزتون و حیزتان نیست، ناظر به 45 روزه است، عده عمه 45 روز است. بعد فرمود والمتعتو مثل العمه. این خب حق و صاحب جواهر ایناست، ظاهرش اینه که تنزیل در خصوص این 45 روزه، نه حیزتون و حیزتانه، چون اصلا تو روایت سخن از حیزتون و حیزتان نیست. دارد عده عمه 45 روزه، والمتعتو مثل العمه، ظاهرش اینه دیگه، این که اشکالشون وارده. ولی از مجموع این تعبیرات که مثلا در طلاق میگن مثل عمه است، متعه مثل عمه است، نه دیگه ده. حالا داره اینا رو که گویاست، در این قسمت گویاست، این 4 قسمت، طلاق مثل اوست، ارث مثل اوست، در عده مثل اوست، در اینجا هم فرمود مثل اوست، اینا نشون میدهد به این که تنزیل عامه. اینا در تلیعه خوندن این روایات اگر نظرش رفته باشه گفته میشد، اگر اینا دلیل نباشد اشعار دارد، تأیید هست. اما اون چی که در این نوبت اضافه میشه اینه که این 45 روز که مال کسیست که در سن من تهیز است ولا تهیز، با حیزتان مناسب تر است تا حیزتون واحده. چون اگر حیزتون واحده باشد یه هفته کار تمامه، چون معمولا غالبا اینا حیزشون هم یه هفته است، کم اتفاق میفته که مثلا 10 روز تام باشه. اگر یک هفته باشد، خب یک حیز باشد، این یک حیز یعنی یک هفته با 45 روز هماهنگ نیست. اما اگر دو حیز باشد، دو تا یک هفته میشه 15 روز، یک با هم که بین الهیزین فاصله است میشه 45 روز. اینا نه قیاس است نه دلیل است، اینا ظهور میدهد به روایت، اینا اشعار روایی را تعمیم میکند، اینا تأمین روایی را به عهده دارد، تأیید روایی را به عهده دارد که 45 روز با حیزتان هماهنگ است نه با حیزتان واحده. چون دو تا حیز رو شما جمع بکنید مجموعه همش 45 روز، یه هفته اول، یه ماه وسط، یه هفته دیگه بعد میشه دو تا یک 15 روز و یه 30 روز. نه، چون در روایات دارد که اگر در سن منتهیز باشه ولا تهی و تهیز و حیزتان، اگر در سن منتهیز باشه ولا تهیز و 45 روز. حالا اونجا که دارد این دوتا را دارد که صریح است، یک جا اصلا حیزتان ندارد، دارد 45 روز. عده عمه 45 روز است و متعه مثل عمه است. اشکال صاحب جواری داشت که این تنزیه درباره زمان، این درسته، و اما شما مجموع روایاتی که بررسی میکنید میبینید 45 روز با دو حیز هماهنگ است نه با یک حیز. حالا یه مرور مستعنف به سرعت بکنیم تا اینا روشن بشه که چگونه فتوای الهیزتان بالاخره فتوای نهایی است. ها اونجا روایت غور قبلا خونده شد که خب غالبا اونها ملاحظه فرمودید که حکمت است نه علت، وگرنه اون روایتی که دارد که عطاها من الخلف اونجا باز فرمود عده نگه دارد، با اینکه یقینا اونجا سخن از پاک شدن رحم و امثال ذلک نیست. فتوا هم همینه، روایت هم همینه که اذا اتاها من الخلف، با اینکه اونجا سخن از طهارت رحم نیست. یا مثلا در موارد دیگر که اگر بعد از چند سال هم فهمید، دو سال بعد فهمید که شوهرش مرده، این باید عده نگه دارد، این باید حکمت دیگه. نه خب اینا رو چون قبلا خوندیم یه بار مرور بکنیم. وسائل جلد 21 صفحه 18 باب 4 از ابواب متعه، روایت دوم این است که زراره میگوید از وجود مبارک، از ابیه عن وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، ذکرت له المتعه اهی من العرب، قال تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات. اینا در حکم زنهای عادی نیستن. خب این مستأجرات تنزیل نیست، تحقیق است. اما اونجا که میگوید هی من الاما، این تنزیل دیگه. اونجا که میگوید مثل روایت شش این باب، روایت شش همین باب 4 که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه نقل کرده از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، قال قلت له کم یهل له من المتعه، قال هن به منزلت الاما. این در مسئله چارتاست، در مسئله اون نصاب است، کار به عده ندارد و نمیتوان به صورت جزم از این عمومی تنزیل استفاده کرد. اما این تنزیل فل جمله نه بل جمله، تنزیل فل جمله را میرساند نه بل جمله. روایت باب ابواب دیگری که می‌فرماد این به منزلت اماست، اون کم نیست، هیه به منزلت الاما. روایت 10 این باب که دارد متعه چیکار، در روایت 13 این باب، سألته عن من الاربع هي قال اجعلوها من الاربع على الاحتياط، بعد قلت لو ان زراره حکان ابی جعفر علیه السلام انما هن مثل الامم یتزوجون منهن ما شاء فقال هي من الاربع. خب این که زراره میگوید اینا مثل امه است، این زراره که از خودش نمیگوید که از ائمه علیهم السلام استفاده کرده است. تعبیرات دیگری که دارد بر روایت هشت این باب که قبلا خوندیم، روایت هشت این باب که مکرر این روزها مطرح شد، اون این بود به این که هیه مثل الامام، فاتیتو فرمود به این که در او عده نیست، هیه به منزلت الامام. روایت هشت این باب این است: بکان فی ما روالی فی ها ابن جرعی انه لیس فی ها وقت ولا عدد انما هیه به منزلت الامام. خب اینا دلالت تام داشته باشد، ما عموم تنزیل استفاده کنیم، تنزیل بل جمله باشد نیست. اما اگر در قبال روایت هایی که داریم این بخواهد تأیید بکند، می شود تنزیل فل جمله و مقصود حاصل است. اما روایت 13 همین باب اون مشکل را نمیتوند حل بکند، برای اینکه این نماهی مثل الاما یتزوج و منهن ماشا اون مشکل را حل نمیکند، بلکه دارد هی من الاربه. از مجموع اینها استفاده میشود که این به منزله اوست، فل جمله. البته در روایت 6 باب 23 که این روایت هم خوندیم، این روایت که تفسیر عیاشی بود، روایت های از مال بزرگان دیگری همین رو نقل کردن، با سند نقل کردن که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود لا بأس بأن تزیدها و تزیده که اذا انقطع الاجل بینکما فتقول استهللت که به امر آخر برزن منها ولا تحل لغیر که حتی تنغزی عدتها و عدتها حیزتانه، که این جود روایت حیزه است. مشکلی که در روایت حسین ابن سعید و اینها هست، اون دارد به این که حیزتون یک، بعد دارد شهرون دو. خب این با سایر روایات مخالف است، چون در این که اگر در سن من تحیز باشد ولا تحیز، همه اتفاق دارن، یا 45 روز تعبیر کردن یا شهرون و نصف، اما اون روایت دارد شهرون. اگر اون روایت دارد شهرون، پس یه مشکل داخلی دارد دیگر. یعنی روایتی که بعضی از دوستان تأمین کردن مال کتاب حسین ابن سعید، در اونجا ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه ان اسماعیل ابن الفضل هاشمی میگد من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم از وضع مطعم، فرمود الغ عبد الملک ابن جرجری فاساله عنها فان عنده منها علما فلقيته فاملا علی منها شیئا کثیرا فکان فی ما روالی اینه که لیس فیها وقت ولا عدد انما هی به منزله الامام، تا میرسد به این جایی که فرمود از ان غزل اجل بانت منه به غیر طلاق و عدتها حیزتون ان کانت تحیز و ان کانت لا تحیز شهرون. این مشکل روایت حسین بن سعید است. بنابراین به این روایتی که از این جهت مضطرب است نمیشود استناد کرد. از مجموع این روایات به دست میآید به این که حیزتون اغلب است، هم تنزیل دارد، هم استصحاب اصلی محکم است، هم امر در حیزتون و حیزتان دائر بین متباینان است نه اقل و اکثر، جا برای نفی اکثر نیست، و از همه اینها بگذاریم به احتیاط نزدیکتر است دیگر. پس احوت لول الاقوا همین حیزتان است. اما حالا روز چهارشنبه است، یه مقداری هم بحثایی که مربوط به چهارشنبه خودمون هست عرض کنیم. ائمه به اقل اکثر استقلالی نیست که، متباینانند دیگه. اگر اقل و اکثر استقلالی باشه بله این راش استحباب در میاد، اما اقل متباینه نه، یکی به شرط لاست یکی به شرط شیء است. اون یکی اگر مثلا بنابر اینکه حیزه تون باشه اگر بخواهد حیزه دوم را به حساب بیارد میشه بدعت و محرم. اینجوره. یه وقت هست کسی احتیاط میکنه در مسئله دین، نمیدونه 10 درهم بدهکار است یا 12 درهم، خب اقل اکثر استقلالی نب نداره، مستحب هم هست، اما اگر بخواد بگه نه شرعاً 2 حیزه است، این دومی بدعت دیگه. برابر این راهی ندارد. استصحاب محکمه، چه استصحاب موضوعی چه نه، قصد عنوان، عنوان یعنی عنوان غربت، یعنی غربت یعنی به عنوان که دین را گفته غربت الله، نه ریا هم باشه کافیه. حیز را کسی به قصد ریا هم انجام بده انجام میده چون توسلیه، اما وقتی به دین داره نسبت میده میگه به قصد چیز باید بکنه دیگه، عده باید بکنه دیگه، این میشه تشریح. حالا چون چهارشنبه است یه مقداری بحثایی که مربوط به خود ماهاست عرض کنیم. ائمه علیهم السلام گذشته و مسائل اخلاقی که دارن یه رسالت هایی هم به عهده حوزه گذاشتن. اون رسالت هایی که به عهده حوزه گذاشتن گذشته از مسائل اخلاقی اینه که به ما گفتن شما این زیارت ها را بخونید و بدون تردید امام چون قرآن ناطق است شناخت امامت و امثال ذلک تفسیر میخواد. اینطور نیست که حالا امامت را آدم با 4 حدیث بخواد بشناسه، این مثل قرآن دیگه، به تردیدش نیست. و بهترین تفسیر برای امامت ائمه علیهم السلام همین زیارت جامع وجود مبارک استهادی سلام الله علیه است که همه این قسمت ها را بیان کرد. خب بکم خدق الله، بکم فتح، بکم. خب آدم وقتی به اینجا میرسه میدونید اینا مثل رسائل و مکاسب نیست، آقایین با بنای عقلا و فهم و حل بشه، نه یه چیز دیگه است. بکن فتح الله، بکن بختم الله، بکن یفته، بکن یده، بکن یونسک و سما، بکن یده. خب در همین زیارت جامعه خودشون به ما اجازه دادن دیگه، تعبیرات دیگه هم هست، خود اینها به ما اجازه دادن که بریم در مشهد اینها، در محضر اینها و بگیم اینی با جمله اینی اینی محققون لما حققتون به مبتلون لما ابتلتون. این اجازه نمیده که ما عوام باشیم، که کار که شما تحقیق کردید من آمدم محقق برم، نیومدم اینجا زیارت بکنم یه بسته سوهان سوغات ببرم که اینی محققون. ما خیال میکنیم باسواد شدن معصیت کبیره است، یا خیال میکنیم اینی که دستوهای خیلی ریخته خیلی ریخته است این سواده. اینی محققون لما حققتو و مبتلون لما ابتلتو، یعنی چی؟ یعنی خودشو اجازه داده ما بگیم دیگه. و این جمله ها خبریه به دای انشاء الغا شده است، یعنی ما بدید اگر این که خبر باشه که میشه دروغ. زیارت، دعا، مناجات، اینا جمله های خبریان که به دای انشاء الغا شدن، یعنی ما بدید ما چه از ضرار کم داریم. و معاذ الله فرق، مگه فرق است بین حیات و ممات شما؟ و به ضرار دادید، به عمران دادید، به عیل دادید، ما هم بدید دیگه، یعنی معاذ الله فرق است. چرا این دعایی که این آیه‌ای که در سوره مبارکه یوسف درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم است الان وقتی میریم مدینه کنار قبر حضرت میخونیم، این دعا که مربوط به زمان حضور و حیات حضرت بود که دعا دارد که لو انهم ظلموا انفسهم فاستغفر الله ثم جاءوک واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، اگر اینا گناه کردن توبه کردن بیان حضور شما، توبن بیان شما برش طلب مغفرت بکنی خدا میبخشه. خب ما زمان حضور حضرت بود دیگه، الانم ما در کنار مزار حضرت میخونیم دیگه، این منش فرق بین حیات و ممات چون نیست دیگه. یعنی موتی در کار نیست، نه اینکه موتی در کار هست و فرق بین موت و حیات نیست، نه موتی در کار نیست. الان ما وقتی مشهد مشرف شدیم، هر مشهدی این جمله خبریه است، به دایی انشاء القا میشه، یعنی به ما بدید فرقی بین حیات و ممات شما که نیست، ما هم دیگه مثل شزاراره دیگه، مثل همران دیگه، این همه علوم به اونها دیدی و ندیدی. اما در جریان عبدالملک ابن جرعی که شاگرد امام باقر سلام الله علیه بود، این حتما از محضر امام صادق به همین دلیلی که در خود اون مکاتبه هست، نامه هست، استفاده کرد. وقتی میبیند فهول از علمای اونها مثل ابو حنیفه میاد اونجا زانو میزنه، خب یقینا محضر حضرت استفاده میکنه. محضر امام صادق شکوفاتر از محضر امام باقر بود. مرحوم مفید رضوان الله علیه تو امالیش نقل میکند که بعد از رحلت امام باقر، عبدالله ابن حفص یا دیگری بود با یه وفدی، یعنی هیئتی، یه وفدی مشرف شدن خدمت امام صادق سلام الله علیه. هنوز امام صادق نمیشناختن، به عنوان اینکه مثلا پسر اوست و به عنوان اینکه مثلا شاید امام ششم باشد، و هنوز خیلی حضرت شناخته شده نبود در اون عصر تقیه و خفقان. این به عنوان سخنگوی این جمعیت آمده خدمت حضرت، عرض کرد ما برای تسلیت آمدیم، کسی را از دست دادیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ندید. وقتی لبان مطهرش باز میشد میگفت پیغمبر فرمود، همه ما قبول میکردیم دیگه، نمیگفتیم که شما وقتی به دنیا نبودید دیگه، ما یه همچی کسی را از دست دادیم. این را حفظ ابن حفظ به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که ما مصیبتمون سنگینه، ما یک عالم معمولی رو که از دست ندیدیم، ما کسی رو از دست دادیم که یقین داشتیم پیغمبر رو ندید. و همین که لبان مطهرش باز میشد میگفت قال رسول الله، همه ما سمعاً و طاعه قبول میکرد، ما هم چه کسی رو از دست دادیم. عبد ابن حفص میگوید که یک کمی فعت رد مدیان وجود مبارکه امام صادق یه مقدار سب کرد و سر بلند کرد، گفت قال الله سبحانه و تعالی اذا تصدق احدكم بصدقه فيربيها الله سبحانه و تعالی كما يربي احدكم فلبه و فلبه. سر بلند کرد و گفت خدا چنین فرموده است که اگر یکی از شما صدقه‌ای بدهد در راه خدا، خدا اون را چند برابر میکند، مثل که شما آهو، بچه آهو یا بچه گوسفندی رو بگیرید، او را بپرورانید، به چند برابر می شود. ابن فحص حفظ گفت و تی ما حضابون جمع شد، از حضرت اجازه گرفت و بیرون رفت و به اونها گفت که ما رفتی بگیم به کسی که پیغمبر رو ندید، از پیغمبر سخن می گوید، ما سمعن و طاعه قبول میکنیم، اما جانشین او از الله سخن می گوید. امام اینه همچه صاف گفت قال الله، چون البته تشدی و اینا که مال پیغمبر است، اما تفسیر اینها، علوم اینها با وسیله این که مخصوص پیغمبر نیست که، این علوم وحیانی ادامه دارد، امروز هم در برابر حضرت هست، این همه معارف الهی است. خب بنابراین اینا به ما اجازه دادن بگیم که اونچه که شما تحقیق کردید، منتها شا استاد ما هم شاگرد. وقتی ابن جرح و امثال ابن جرح میبینن که ابو حنیفه اونجا زانو میزنه، خب یقینا استفاده بکنن. حالا استفاده یا اینی که یک چیزی بنویسن خدمت حضرت نشون بدن، حضرت امضا بکنه، ببینه، تایید کنه، تصدیق کنه، یا پادرس بشینن، بالاخره شاگرد دیگه. منظور اینه که به ما گفتن اینجور باشید. و خودشون هم در همون عصر عربت افرادی میمدن مسئله سوال میکردن و جواب میدادن، اما به زراره و همران و امثال زالک میگفتن که ای رو که میشه از آیه استفاده کنید، همون قصه معروف که زراره گفت فمسهو بر رؤوسکم و ارجلکم، چطور شما فتوا میدید به این که مسح بعض رأس کافیست؟ خب ای رو یک کسی میتونه از امام سوال بکنه که تجور این شاگرد است که از استاد سوال میکند دیگر، به اجازه خود استاد. وگرنه اگر امام سلام الله علیه بفرمود که فمسه و بروسکم، یعنی یکی مسئله بعض رأس، ما حق داریم بگیم شما از کجا میگی؟ اینکه زراره به حضرت عرض کرد که آیه که دارد فمسه و بروسکم، ظاهرش اینه که سرتون رو مس بکشی. شما میفرمایید مسح بعضی از رأس کافی است، چرا؟ خیر شاگرد از استاد سوال بکند، نه مقلد از مرجع. فمول مکان با، یا در مسئله اون جبیره فرمود هازا و امثاله یعرف من کتاب الله، این شاگرد پروریه، این شاگرد پروری را اینا به عنوان علینا القا اصول و علیکم و تفریح یاد شاگردانشون دادن. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریح وسائل جلد 27 که ابواب صفات قاضی است، باب 6 از ابواب صفات قاضی، روایت 51 که محمد ابن ادریس فی آخر سرائر، این مستطرفات سرائر هم بسیار بخش زیبا و لطیف است، روایت های فراوان و دلپذیری هم دارد، لذا به عنوان مستطرفات سرائر نامگذاری شده است که در آخر جلد 4 چاپ شده. نقلن من کتاب هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام وجود برای حضرت فرمود انما علینا ان نلغی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، شما باید مجتهد بشید. اجتهاد اینه که اصول استنباط رو دادن بشناسه، ارجای فرو رو به اصول بشناسه، حاکمیت اصول نسبت به این فرو رو بشناسه تا بشه مرجع. همون شما باید مرجع بشید. اینا مرجع منتها آسان‌تر بود، انفتاح باب علم بود، دسترسی به معصوم بود اینا، اما اینا فتن شما که نباید هر مسئله از ما سوال بکنید که گاهی فهمد هازا و امثالویش یا رفو من کتاب الله، گاهی فهمدن لمکان با، گاهی فهمدن انما علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع و علیکم ان تفرعوا، این روایت اول. روایت دوم این باب یعنی روایت 52، اون روایت 51 بود، این روایت 52 است. و نقل من کتاب احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن رضا علیه السلام قال علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، شما باید مجتهد بشید. خب این فقهی که الی یوم القیامه مواد میاد، برنامه میاد، خیلی از اینا که سابقه ندارد، خیلی از معاملات از سابقه ندارد. الان یکی تو شرق عالم میشسته، یکی تو غرب عالم میشسته، داره معامله میکنن، فقط تو صورتی دیاره میرن، بالاتر از این یکی اینجاست، یکی تو کره مریخ رفته اونجا با هم دارن داستان میکنن، همه اینها رو شر سعی میدونه، منطور راه حل دارد. الان اینا که تو چین هستن با اینا که ایران هستن داد صدات میکنن، مگر رفت آمد دارن؟ این تلفن میکنه اینقدر خریدم، اون تلفن میکنه اینقدر فروختن، داشت یکی تو مشرق عالمه، یکی تو مغرب عالمه. اونایی هم که رفتن اونجا، اگر کره ما رفتن، کره مریخ رفتن، کره دیگه رفتن، باز میتونن با همین صدا که به دیگه میرسن داد صدات بکنن، یکی بگه به تو، یکی بهش درای تو. اینا که نبود اون وقت، که این دینی که دین خاتم است باید کامل باشد، جامع باشد، و این رو به وسیله مراجع، به وسیله تفریع و رد فرع به اصل و اشراف اصل به فرع تعمیل میکنم. فرمود علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. از بانکه اون روز مسئله سوال کردن آسون بود دیگر، از همون لحظات اولیه سعی کردن مجتهد پروروندن، فقیه پروروندن. خب این که فرماد به همراه فرمود ایلس فی جامل کفه و افته، یعنی چی؟ یعنی مسئله بگو. این که نیست که. بس بنابراین به عوانم تغلب چی گفتن که نمی الغل به سادت العبان به خدمت گزارش فرمود اون تشک را برای آقا بیار، آقا تکه بده. خب این رو به شاگردش که نگفت، که این برای مرجع گفته دیگه، اینا می فرموندن دیگه. پس بنابراین هم به ما گفتن بگوید انا انی محققون لمحققتون و از اینا بخواهیم. هیچ یعنی هیچ، هیچ فرقی بین حیات و ممات اینا نیست. اگر ما در زنده بودیم محضر حضرت می رفتیم چی می گفتیم؟ گفتیم بده دیگه، شما که به زراره دادی، به عمران دادی، این همه علوم شما دادید دیگه. اگر معاذ الله بین حیات و ممات اینا فرق باشه، خب آدم میگه ما از خدا میخواهیم اینا. نه، از اینا میخواهیم. منتها الان ما تمام کارهامون رو مگه از شمس و قمر نمیگیریم؟ ما نور میخواهیم از آفتاب، حرارت میخواهیم از آفتاب. مگر معاذ الله ما آفتاب پرستیم؟ علی و اولاد علی که هزارها برابر از این آفتاب بالاترن، ما از این آفتاب چی میخواهیم؟ میگیم ای شمس تو وسیله بشو که خدا ما را گرم میکنه. البته کل این کارها به امر الهی است، از خدا او را خلق کرده که ما را گرم میکنه، اما داره ما ازش میگیریم دیگه. میگیم هستی او، داشتن او همش فقر به ذات. ما دوای آفتاب که غیر از این عقیده نداریم. اونا که بالاتر از شمس و قمرن که مشکل ما چیه؟ اونم که ما گفتن از ما بخواهید اینی محققون لمحققتون، بالاترش هم خواستن که انشاءالله یه فرصت دیگری اون بالاتر ذکر میشه که محتملون لمام، اون چی که شما گفتید محتملون لعلمکم، اون یه راه دیگری داره که در یه چهارشب دیگه با دست میشه. اما فرمودن که وقتی وارد شدید اون دعاها رو میکنید، طلای مغفرت بکنید، سیر رزق میخواهید، حل حوایج خودتون و سایر مؤمنین، اونا هم سر جاشون. در کنار حل حوائج و شفای مرض و مشکلات دیگر و هدایت و اینا که این دعای زیارت نورانی جامع فراوان هست، این جمله هم هست، اینی محققون لمحققتون. من نمیخوام عوام باشم. چی از ما صاحب جواهر کمتره؟ اون رو شما دارید دیگه. چی ما از کشف لسان کمتره؟ اون رو شما دارید دیگه. اینکه خودش نداشته هیچ وقت ممکن نبود. پس بنابراین راه ما هم این باشه، حرم که میریم این باشه، زیارت ها هم که میکنیم این باشه، بخواهیم و تمام نیازهای بشر با فقه اهل بیت حل است. چون اصول کلی اینا فرمودن که امیدوارم خدای سبحان به برکت شما علمای بزرگوار که نائبان ائمه علیهم السلام هستید، این دین همچنان پر فروغ و پر رونق باشه انشاءالله. الحمدلله.